سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی بر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شب گذشته از اینجا آغاز شد که ما در عالم ناگزیر و ناگریزیم از اینکه معامله بکنیم، جانمون رو، مالمون رو، آبرومون رو، دینمون رو باید معامله بکنیم. طرف معامله یا شیطان یا خداوند متعال، فرض سومی قابل تصور نیست. گفتیم شیطان نمیتونه طرف معامله خوبی باشه با توجه به دشمنیش، سابقه بدی که داره و عاقبت بدی که از معامله با او نصیب انسان میشه. گفتیم خب بریم سراغ خداوند. معامله با خداوند چه فایده ای داره؟ عرض شد که معامله با خداوند 7 فایده داره که عین نقطه مقابلش در مورد شیطان هست. یعنی 7 فایده در معامله با خداوند هست که عین نقطه مقابلش 7 ضرر در معامله با شیطانه. فکر می‌کنم 5 تا شو شب گذشته عرض کردم. 1 این که ما در معامله با خدا برد برد نصیبمون میشه. یعنی یه چیزی خدا به ما داده، از آن چه که داده یه بخشش رو در راه او میدیم، یه چیز مضاعفی دوباره خدا به ما میده. 2 اینکه خداوند مشتری دائمیه، روز و شب و دیر و زود و اینها نداره. 3 خداوند مشتاق همیشه حتی نسبت به اونهایی که بد معاملن. یعنی ما تو دنیا با یکی معامله بکنیم، یه بدقولی بکنیم، چکمون پاس نشه، یه اتفاقی بیفته، دفعه بعد با ما معامله نمیکنه. ولی با خداوند 100 بار اگر توبه شکستی بازا. 4 اینکه خداوند با قیمت خوب میخره، 10 برابر، 700 برابر، یه بجایی میگه رها کن اینا، پیش ما و لدینا مزید. یه چیزیه که قابل گفتن نیست. و 5 خداوند سریع الحساب و 4 این که همه چیز رو میخره. عذر میخوام، خداوند همه چی رو میخره، نمیگه این خوبه، این بده، این کمه، این زیاد. ما هر چی میبریم میخره، میگه خوبه. این 5 نکته رو دیشب عرض کردم. نکته 6 و 7 رو امشب عرض میکنم و به ادامه بحث میپردازیم. 6 ویژگی معامله با خداوند که در معامله با شیطان و خلق خدا نیست، اینه که خداوند هم سریع الحسابه، در این حال خیلی خوش حسابم هست. یه وقت جنسی رو میفروشیم، حالا عزیزانی که تو کار تجارتن میدونن، خیلی وقتا امکان این که انسان بلافاصله قیمت کالا رو بگیره نیست. یعنی میگه آقا الان جنس رو تحویل میگیرم، 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه چک میدم. قبول نمیکنه که نقد پولو بده. میگن آقا قاعده بازار اینه، یا یه تیکش الان، یه تیکه اینجوری حس بکنم خدا پیش خرید میکنه. یعنی ما میریم میگه خدا یه چیزی آوردیم، میگه این پولش، هنوز نیاوردم جنسو، نه میگه پولشو بگیر حالا میاری. این که خداوند سریع الحسابه، به یه آیه قرآن استناد بدیم بعد شیطان رو عرض بکنم، اون وقت بریم سراغ یه حکایتی از مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه. در سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 199 در مورد اینکه خداوند سریع الحسابه میفرماید که و ام من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا. برخلاف اکثر اهل کتاب، خصوصا علماشون، که حاضر بودن برای پول به دست آوردن یه تیکه از تورات رو حذف بکنن، یه چیزی به تورات اضافه بکنن، برخی از اینا هستن که ایمان به خدا دارن و به آنچه که پیامبر بر تو نازل شده و آنچه که بر خودشون نازل شده، و اینا اهل فروش آیات الهی به ثمن بخس نیستن. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، اجر اینا نزد خداوند محفوظه. والله ان الله سریع الحساب، خداوند سریع رسیدگی میکنه. این سریع رسیدگی کردنم اینه که بعد عرض میکنم نمیذاره لزوماً برای آخرت، یعنی حتی توی بحث‌های بعدی انشالله میرسیم، حتی اگه میخواد حسن عاقبت به ما بده تو همین دنیای برکاتی آشکار میشه، تا ما دلگرم بشیم که اگه داریم برای خدا کاری انجام میدیم همش نسیه نیست که ای بگیم چی شد چی شد، میگه الان فلان اینا رو داشته باش تا انشالله بعد. خب در مقابل خدای سریع الحساب خوش حساب شیطان قرار داره. او چه جوریه حسابش، چه سرعتش، چه نحوه پرداختش؟ شیطان در سوره مبارکه 8 آیه شریفه 16 ببینید چه بلایی سر ما میاره، بعدم چه بساتی درست میکنه. در سوره مبارکه 8 آیه شریفه 16 خداوند میفرماید که، حالا یه بحثی میکنه که برخی ها چجورن، که مثل الذین من قبلهم، بعد میفرماید که مثل شیطان، مثل شیطان. از قال للانسان کفر، به انسان گفت چی؟ کفر ببرس، کافر شو به خداوند. فلم ما کفره، همین که کافر شد ببینید چجوری میپردازه، قال انی بری ام منک، من از تو بریم. مگه خودت نگفتی به من کفر ببرز؟ مگه منو تحریک نکردی به کفر فرزیدن به خداوند؟ میگه چرا، ولی انی بری اون منک، برای چی از من براحت میجویی؟ انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای رب العالمین میترسم. خدا اگه خدا میترسی چرا خودت این کارو کردی و چرا منو تحریک کردی، منو گرفتار کردی؟ خدا ما کارو کامل نکردیم ثواب و برکت شد داده چندین و چند برابر، شیطون به محض این که دین ما رو میگیره پولشو اینجوری میده، میگه انی بری اون من، به ما چه؟ معاملگر از این بدتر میشه؟ یعنی جنسی رو بهش دادیم در لحظه میگه من نگرفتم، جنسش به درد نمیخورد، از بین رفت، نمیدونم چی شد. خب پولش، پولو که نمیده هیچی، آبروی ما رو میبره. شب قبل عرض کردم، خب خدا سریع الحسابه، این برمیگرده به آخرت، یعنی ما نمونه نداریم تو همین دنیا. خداوند یه کار خوبی، یه اتفاق مبارکی میفته، یه چیزی نشون بده. یه وقتی با یکی از عزیزان خطیب یه جایی بودیم، ایشون سخنرانی کرد، بعد با هم میخواستیم بریم جای، تو را به من گفتش که خوب بود صحبت، گفتم که سخنران خیلی خوبی هستن، گفتم بله الحمدلله، گفت یه جوری میگی الحمدلله، گفتم یه جمله رو انقلت دارم، گفت چی؟ گفتم که یه جا شما تو سخنرانی گفتی خدا تو این عالم چیزی رو به کسی نشون نمیده، نشونه میده ولی نشون نمیده. نشونه معمولا توی لفافه است دیگه، یه پیچی داره، ولی نشون خیلی روه. گفت قبول نداری؟ گفتم خدا تو این عالم کلی چیز نشون میده، کو کسی که ببینه و بفهمه. یعنی گاهی اوقات انقدر لطف خدا روه دیگه، نشونه نیست، پیچ نداره، روه دیگه. یعنی ما یه کاری میکنیم لحظاتی بعد خداوند خیر و برکتشو میرسونه. خب این یعنی چی؟ خمس میدیم بلا فاصله برکات در زندگیمون ساری و جاری میشه. خب این نشونه نیست دیگه، نشونه. گفتش که آره حرف خوبیه اینا. خدا تو همین عالم سری میده برکتشو، آبروشو. بخونم از مرحوم عارف واصل، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اعلی الله مقامه شریف، در کتاب شیخ مناجاتیان این حکایت اومده. ایشون میفرمایند من کتابی نوشتم و پیش از چاپ دیدم مرحوم فیض کاشانی در همین موضوع کتاب نوشته است. حالا اون عزیزانی که اهل نوشتنن میدونن کتاب دقیقا مثل فرزنده، یعنی وقتی کتاب انسان چاپ میشه انسان احساس میکنه یه مولودی از او به وجود اومده. حالا این مولود تازه معنویه، مادی، از جسم من نیست، از روح منه، از علم منه. خیلی لذت بخشه وقتی کاری انسان مینویسه و چاپ میشه. ایشون میگه من کتابو نوشتم، مرحوم فیض جواد آقا معلومه چه کتابی هم نوشته بوده، و دیدم که مرحوم فیض کاشانی در همین موضوع کتاب نوشته. برای چاپ به شک افتادم، روزه گرفتم و به دستورالعملی که برای دیدن امامان در خواب است به امام صادق علیه السلام متوسل شدم. در خواب امام را دیدم و سوال کردم آیا کتاب فیض بهتر است یا کتاب من؟ امام سکوت کردند. عرض کردم آیا همچو شما سائل را محروم می کند؟ یعنی از شما که نمیاد که سوال کننده رو بی جواب بذاریم. امام فرمودن کتاب فیض بهتر است. پس کتابم را محو کردم. خب بعد میز و جوادهای ملکی تبریزی چی شد؟ شد این عارف وارسته‌ای که از او یاد میشه ما به نیکی، به خیر، به دعا و همیشه عنوان اون بزرگوار با رحمت الله علیه قدس الله نفسه و زکیه و اعلی الله مقامه و شریفه. تو همین دنیا این یکی دوتا هم نیست و مرحوم شیخ عباس قمی فکر کنم قبلا عرض کردم، ایشون میفرماید که پدر ما، پدر مرحوم شیخ عباس قمی، وقتی میگم شیخ عباس بعضیا فکر میکنن یه طلبه‌ای بوده مفاتیح نوشته. مرحوم شیخ عباس قمی یکی از بزرگترین محدثین و حدیث شناسای شیعه بوده، خیلی انسان عالمیه. ایشون میفرماید که پدر من میرفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نماز ظهر عصر، یک کسی اونجا بود فکر می‌کنم شیخ احمد واعظ اگه اشتباه نکنم، از روی کتابی مثلا مطلب میگفت، این آقا احکام میگفت، این کتاب چاپ شده بود، یکی دو خطم از این کتاب برای مردم میخون. ایشون میفرماید هر روز که پدرم میومد بهم گفت شیخ عباس این مثلا عبارت من یاد بگیر، شیخ احمد یک مطلب خوبی رو هر روز میخونه و اینا. شیخ عباس میگه کتابی که از روش میخوند من نوشته بودم، هیچ وقت نگفتم، همیشه پدرم گفتم که دعا بفرمایید خدا توفیق بده. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. تو همین دنیا به خدا یه چیزی فروخت، به پدرش بگم یعنی چی همجوری مثل بی سوادا صحبت می‌کنی؟ اون کتاب من نوشتم، مرغ همسایه قاضی فلان، میتونی اینا رو بگه. هی میفرمود که دعا بفرمایید خدا توفیق بده و تا آخر اون به پدرش نگفت اون کتاب من نوشتم، اون کتابی که هر روش میخونن شما میگی یاد بگیر رو من نوشتم. حالا اگه بنده بودم در همون روز اول میگفتم میخواد یه نسخه براتون امضا کنم تقدیم بکنم تا متوجه بشید زیر آسمون خدا عالم به کی اطلاق میشه. خب همینه که اتفاقی هم نمیفته. این ششمین تفاوت معامله با خداوند و معامله با شیطان. و آخرین تفاوت اینه که خداوند کفایت میکنه از غیر. ما تو معامله در دنیا فرض بفرمایید که با 10 تا، با 5 تا، با 4 تا مثلا کلی فروش با وارد کننده مواجهیم، از اینا کالا میخریم، از اولی نبود دومی، گاهی اوقات دومی اون جنسو نداره سومی، بعضی وقتا اصلا کاراشون فرق میکنه. خاصیت خداوند اینه که اگه باش معامله کردی دیگه به کسی دیگه نیاز نیست، خودش بسه. یعنی خودش یک صرف معامله با خداوند ما رو از غیر او بی نیاز میکنه. در سوره مبارکه زمر آیه شریفه 36، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که الیس الله بکاف عبده، خدا بر بنده کافی نیست. یعنی چی میخوام من که خدا نداره؟ عاقبت به خیری میخوای؟ دنیا میخوای؟ آخر چی میخوای؟ اومد پیش مرحوم اسد علی آقای قاضی رحمت الله علیه، یا فکر کنم بزرگوار دیگری بود، انا خاطرم، که آقا من میخوام آخرتم خوب بشه و چنین چنان، فرموده نماز شب بخون. او گفتش که چشم، حالا یه سوال دیگه هم دارم، آقا میخوام پولدار بشم، دنیای خوبی داشته باشم، فرمودن نماز شب بخون. گفت نه اونو برای آخرت فرمودید متوجه شدم، برای دنیا عرض میکنم. ایشون فرمودن برای دنیا عرض کردم، دنیا هم میخوای نماز شب بخون. حالا میگیم نماز شب یه چیز خاصی به ذهن نیاد، الان نیمه شب شرعی کیه؟ 11 و چنده، 12 و چنده، اون ساعت که باید چه انسان میتونه نماز شب بخونی؟ لازم حتما حالا سحر باشه و با یک 4 تا 5 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، چیز خاصی نیست، بعدم یه 1 رکعتی هیچ اعمالش هم کسی به جا نیاورد، حالا به جا بیاره، کامل تر باشه، سحر باشه. ولی آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. یعنی ما اسممونو، خب ما تا 12 بیدارم، تا 1 بیدارم، 2 رکعت نماز بخون بخواب، اسمتو جز نماز شب خونا ثبت کن. الیس الله بکافن عبده و یخوفونک بالذین من دونه، تو رو از غیر خدا میترسونم. و من یادل الله فما له منها، کسی خدا گمراه بکنه غیر اون نمیتونه هدایت بکنه. حتی خدا هم که گمراه میکنه نتیجه عمل خود فرده، نه اینکه خداوند همینجوری کسی رو گمراه بکنه. دوم، سوره مبارکه طلاق آیه شریفه 3 میفرماید که خدا با ما چجوری برخورد میکنه. از انتهای آیه 2 بخونم که اومده که بعد از نماز این قسمت رو بخونید. و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی تقوا ببرزه خدا برای او راه خروج از گرفتاری ها رو قرار میده. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که نمیدونه بهش رزق میده و فکر نمیکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی به خدا توکل بکنه خداوند برای او کافیه، نیاز به کسی دیگه نداره. ان الله بالغ امره، اگر خدا امری رو اراده بکنه اینو به نتیجه میرسونه. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی یه قدری قرار داده. خب این از خداوند. خداوندی که ما اگه باش وارد معامله بشیم هر آنچه نیازه به ما میده. من او رو رها میکنم میرم سراغ شیطان. شیطان چی کار میکنه؟ سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 5، وقتی که حضرت یوسف علیه السلام خواب رو بر حضرت یعقوب علیه السلام تعریف میکنن، حضرت میفهمن قال حضرت یعقوب علیه السلام یا بنیه، پسرم، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، این خواب رو برای برادرات وقت تعریف نکنی. فیکیدو لکم کیدا، اینا علیه توی کیدی میکنن از سر حسادت. ان الشیطان للانسان عدو مبین، دشمنی که برادر رو علیه برادر میشورونه قراره بشه طرف معامله من. بعد این منو کفایت میکنه؟ آره کفایت میکنه، یعنی همین برای که من مستقیم برم جهنم کافیه، دیگه نیاز به عامل دیگری نیست. در آیه 21 سوره مبارکه نور هم باز خداوند در ارتباط با شیطان میفهمد یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. و من یتبع خطوات شیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، او شما رو معلومه به سمت زشتی و منکر خواهد برد. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، یک کدومتون نمیتونست مزکا بشه و تزکیه کنه. خب اینم هفتمین عامل. پس دلیل هفتمی که خوبه ما با خداوند معامله بکنیم و با شیطان معامله نکنیم اینه که خداوند کفایت میکنه ما رو، یعنی ما با او وارد معامله میشیم، او میگه آقا همه چیت با من دیگه، همه چیت با من. این مثل اینه که مثلا فرض بفرمایید که من خودم رو میسپرم دست یه فردی، میگم آقا من الان 15 ساله میام در مغازه شما، دیگه دست خودت، خیاطی، کی به من برش یاد میدی، کی به من میگی نمیدونم تودوزی کن، این بالاخره قلق کارو، تا کی شاگردی بکنم، کی اتو بزنم، کی نمیدونم دمپا درست بکنم، کی بگید مثلا دیگه خودت بدوز، بعد کم کم به من بگی مغازه دست تو، آروم آروم یه پولی بدی من اینجا اجاره بکنم اوستاکار. آقا ما دیگه دست تو، خودت میدونی. خدا میگه بده دست من، من تو رو کامل راه میندازم، اونم راه انداختنی. شیطان میگه بیا دست من دشمنتم، آبروتو میبرم، مال و عمر و دین و همه چیتم میگیرم، آخرم میگم به من ربطی نداره، به ما چه میخوازی گوش نکنی. در زمان قاجاریه دو تا فقیر مینشستن دم دارالعماره، عین الدوله از وزرای قاجار بود، این از اینجا رد میشد، این در کتاب بدیع الحکمه لطائف حکیمانه در مواعظ آیت الله مجتهدی تهرانی رحمت الله علیه، این آقای مجتهدی رحمت الله علیه تعریف کردن، فرمایند که، یعنی ایشون رو منبر میگن، میگن عین الدوله که از وزرای قاجار بود روزی از خانه بیرون آمد و دو فقیر را دید که پشت در خانه او نشستن، آن پشت خونش بودن، دربار نبود، و هر کدام ذکری بر لب دارن. یا که این دوتا چی میگن؟ یکی میگوید کار خوبه عین الدوله درست کنه، و دیگری میگوید کار خوبه خدا درست کنه. این شنیدید این عبارت معروفی که میگن کار خوبه خدا درست کنه. عین الدوله وقتی این صحبت ها را شنید خوشش آمد از اون اولیه، و دستور داد که چند سکه اشرفی درون ظرفی بگذارند و روی آن قضا بکشند و به فقیر اولی که از او تعریف میکرد بدهند. آن فقیر که به طمع پول نشسته بود ظرف غذا را گرفت و با ناراحتی آن را به فقیر دومی داد. فقیر دومی غذا را گرفت و خورد، پول را برداشت و رفت. اولیه وقتی ظرف را دادن دستش گفت کی غذا میخواد آقا؟ بگی تو بخور، داد به دومی. دومی غذا را خورد، دید زیرش کلی پول و ایناست، اینا برداشت. عین الدوله فردای آن روز باز فقیر اولی را بر در خانه خود دید. دوباره اومدی که؟ گفت مگر دیروز پول را بر نداشتی؟ دیگر چه میخوایی؟ فقیر گفت ما که پولی ندیدیم، اگر منظورت ظرف غذاست که آن را به فقیر دیگری دادم، اون دومی دادم. عین الدوله لبخندی زد و گفت بله حقیقت رو همان فقیر میگفت. کار خوبه، خدا درست کنه. حالا جسارت عبارت عین الدوله است، میخونم عذرخواهی میکنم، عین الدوله سگه کیه؟ این که به بنده خدا متوسل میشیم، عیبی نداره که انسان کمک بخواد از بندگان خدا. ما به پزشک مراجعه میکنیم، به صاحبان حرف، اون عیبی نداره. اما که کسی فکر کنه غیر خدا تو این عالم کاره ایه، لا مؤثر فی الوجود الا الله. غیر خدا، پیغمبرم که پیغمبره، اذن خاص نداره، خدا باید به او اجازه بده. همه کار این عالم خداست. حالا این هفت تا تفاوت، اگر واقعا کسی رفت به سمت معامله با شیطان، کیو باید مذمت بکنه غیر از خودش؟ با این همه امتیاز و اون همه گرفتاری اون طرف. خب با خدا چجور میشه معامله کرد؟ در معامله با خداوند ما با دو نوع نگاه مواجهیم، از حکمت 237 نهج البلاغه و فرمایش وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه کمک بگیرم. حضرت در باب معامله با خداوند عبارتشون اینه، در حکمت 237 میفرمایند که ان قوما عبدوا الله رغبتن، یک گروهی هستن خدا را از سر رغبت عبادت میکنن. رغبت یعنی چی؟ یعنی شوق ورود به بهشت رو دارن، خیلی دوست دارن که برن بهشت، لذا نماز میکنن، میگن خدایا این نماز مثلا دوتا درخت، این روزه مثلا یه نهر آب، این حج یک دونه مثلا، حالا به زبون شاید نگه، ولی دلشون اینه که الان بابت اینا چه نعمتی به ما میدن، دوست دارن. فتلکه عبادت و تجار، این عبادت، عبادت کردن آدمای تاجره که انگار با خدا دائما در حال معامله. و ان قوما عبدوا الله رهبتن، یک گروه خدا رو عبادت میکنن از ترس، همش میترسن. نماز چرا میخونی؟ جهنم نرم. چرا روزه میگیری؟ از جهنم میترسن. حج چرا میری؟ میترسن برم جهنم. فتلک عبادت العبید، این عبادت بردگانه، همش از ترسه. این یک نوع اول معامله با خدا. نوع دوم، و ان قوما عبدوا الله شکرا، اینا عبادت میکنن خدا رو از باب شکر خدا. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت چیه؟ آزادگانه. قبل از اینکه تقسیم بندی رو بگم یه نکته ای عرض بکنم. گاهی اوقات این حدیث خونده میشه و اون نوع اول و دوم تحقیر میشه، یعنی اینکه کسی اگر از شوق بهشت یا از ترس جهنم خدا رو بندگی میکنه و عبادت میکنه، جهنم یه موجود مطرودیه. اصلا اینطور نیست. امام صادق علیه السلام میفرماید ایمان 10 درجه داره و مردم هم درجاتی دارن. از اون کسی که در رده 1 ایمانه با رده 10 ایمانه که توقع یکسان نمیره که. اگر واقعا حقیر توفیق پیدا بکنم از ترس جهنم گناه نکنم، بسیار بسیار توفیق بالاییه. اگر توفیق پیدا بکنم حتی به شوق بهشت عبادت بکنم، بسیار توفیق بالاییه. لذا اینو مذمت نکنیم، این خوبه، اما خوبتر اینه که انسان خدا رو عبادت بکنه به خاطر خود. اون خوبتره، این بد نیست. که من یه باری تو صحبت یه جوری صحبت بکنم، یه کسی با خودش بگه خب ما تا حالا نگفتیم خدایا ما شکرن لک تو رو، ما هم عبادت میکنیم. خب گفتن عبادت نکنید میرید جهنم، عبادت کنید میرید بهشت، ما همینا عبادت میکنیم. این مذمت نشه ها، مراتبه. هر کسی بالاخره یه کششی داره. و لا یکلف الله نفسا الا وسعها. نوع دوم که عبادت احرار و امیرالمؤمنین بر اون تأکید میکنن، خداوند در قرآن در 3 آیه به خرید و فروش و معامله‌ای که با خودش میشه اشاره میکنه و تو هر کدوم یه درجه ای رو برای فرد معامله کننده در نظر میگیره که این هم با سلسله مراتب داره. این که آدم‌ها مراتبی دارن، میشه ابوذر و سلمان، که اگر ابوذر و سلمان از دل همدیگه خبر داشتن بین اونها چه که نمیشد. این درجه داشتن بسیار طبیعیه. اون عزیزانی که معلمید، مبلغید، گویندهید، سخنرانید، این رو خواهش میکنم من کوچکتر از شما تو صحبت ملاحظه کنین. گاهی اوقات انسان یه صحبتی میکنه یا انقدر خوفی صحبت میکنه که مردم احساس میکنه هیچ، با این اوصاف الان دعوا اینه که ما طبقه 6 جهنمیم یا 7، جهنم که قطعا هستیم. یا اینقدر رجایی صحبت میکنیم که فرد احساس میکنه ما هر گناهی انجام بدیم اونجا اصلا سر ما دعواست. امیرالمومنین میگه من میخوام غلامی رو شفاعت کنم، امام حسن میگه نه غلامی مال منه. نه اون درسته نه این درسته. ما امیدوار نگرانیم، امیدواریم به فضل و رحمت خداوند، نگرانیم از اعمال و رفتاری که کردیم. این میشه مؤمن تراز که بین خوف و رجا باشه. لذا این درجاتی که گفته میشه خدای نکرده به این معنا نیست که دل ما خالی بشه که هیچ، اینا که دارن میگن در مورد ما نیست که، بلند شیم بریم. در این نوع معامله که فروشنده مؤمنه، کالا جان اوست و خریدار خداونده. وقتی میگیم جان یعنی بالاترین داشتمون دیگه، بالاترین چیزی که داریم گرفتیم کف دست، میخوایم با خدا معامله بکنیم. تو معامله جان با خدا مؤمنین سه گروه میشن. ببینید تو معامله با خدا تا کجا میشه پیش رفت. گروه اول در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 111 بهشون اشاره شده. این گروه اول کیان؟ خداوند میفهمد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند از مؤمنین چیو میخره؟ انفسهم و اموالهم، جانشون و مالشون به تبع. جاش چی میده؟ به ان لهم الجنه، به اونها بهشت رو میده. وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اینا در راه خدا مقاتله میکنن، کشته میشن یا میکشن. وعدا، این یک وعده علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن، تو همه کتب آسمانی بوده. و من اوفا به عهده من الله، کی از خدا به عهدش وفادارتره؟ تا انتهای آیه. پس این مؤمنینی که با خدا معامله میکنن، یه وقت معامله شون اینی که جان و مالشون رو میدن، خدا میگه من بهتون بهش میدم. خب مگه از این بالاتر هم داریم؟ یه پله بالاتر. در سوره مبارکه صف آیات شریفه 10-13 در اینجا خداوند میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میخواد شما رو به یک تجارتی دلالت و راهنمایی بکنه که شما رو از عذاب نجات میده. خدای چیکار کنیم؟ تؤمنون بالله و رسوله، به خدا و رسول او ایمان بیارید. و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، با مالتون و جانتون در راه خدا جهاد کنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این برای شما بهتر اگر که میدونستید. یغفر لکم ذنوبکم، اینجوری خدا گناه های شما رو میبخشه. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، و یه جنتی به شما میده و شما رو وارد جنتی میکنه که نهرهای آب از اون زیر خانه های شما جاریه. و مساکن طیبه فی جنات عدن، و خونه های پاکیزه در جنت عدن که باز یک جنت دیگری. ذالک الفوز العظیم، این اون فوز عظیمیه که شما میتونید ازش بهره مند بشید. و اخرى تحبونها، و چیزای دیگه که دوست دارید، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. اینجا خدا بابت جان و مال گفت چی میدم؟ جنت میدم، از اون طرف خانه جنت عدن که باز یک جنت دیگریست و خدا آگاهه، از اون بر نصرت الهی میدم، بهتون غفرانم میدم. خب همه اینا آره، پس یه پله اومد بالاتر دیگه. اون اولی جنت بود، این جنت و غفران و نصرت و جنت عدن و اینها. باز از این بالاترم داریم، یکی میگم خوش معامله یعنی چی. یه عبارتی بخونم، یه حدیثی، بعد بریم سراغ آیه سوم. در کتاب تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 9 اومده که جاء اعرابی الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه مرد اعرابی اومد خدمت پیامبر عزیز و مهربانمون. فقال له، به حضرت گفت یا رسول الله، من یحاسب الخلق یوم القیامه، روز قیامت حسابرسی دست کیه؟ اونجا کار دست کیه؟ زمام کار دست کیه؟ قال، پیامبر عزیزمون فرمودن الله عز و جل، خدای بلند مرتبه. قال نجونا و رب الکعبه، به خدای کعبه ما نجات پیدا کردیم. حضرت رو کردن به مرد اعرابی، قال و کیف ذاک یا اعرابی، فرمودن از کجا اینو میگی؟ یعنی بر چی اینکه خدا حساب رسه برای اینکه تو مطمئن باشی که نجات پیدا میکنی کافیه؟ قال لأن الکریم اذا قدر عفا. کریم وقتی قدرت پیدا میکنه تازه عفوش شروع میشه. آدم حقیره که وقتی قدرت پیدا میکنه انتقام میگیره، میزنه، از بین میبره. سر و کار با کریمه. کریم قدرت پیدا بکنه اول عفوشه. یه جای دیگری این روایت با یه نقل دیگری اومده، چون اون ضعیف بود اونو نخوندم، اما مضمونش بد نیست که لبخند زد اعرابی. پیامبر فرمودن لمل ابتسام یا اعرابی، بر چی لبخند میزنی؟ او گفتش که خدا اینجوری. بعد آخر پیامبر فرمودن فقه الاعرابی، این فهمید چی به چیه. یعنی حواسش خیلی جمع بود و خیلی درست فهمید که اگه کار دست خدا باشه، خدا مثل بنده برخورد نمی‌کنه. این که به ما میگن ارحم ترحم از این بابه. گاهی اوقات فرض کنید کسی مراجعه میکنه مثلا به حقیر که آقا بنده غیبت شما رو کردم، حلال کنید. برمیگردم میگم غیبت، 124,000 پیغمبر اومدن گفتن غیبت نکنید، گوش کردی؟ 14 معصوم گفتن غیبت نکن، گوش کردی؟ این همه علما گفتن غیبت، گوش کردی؟ خیلی خوب، صبر کن، میریم قیامت، نامه عمل باز میشه، خرابکاری. میگم خدای منو ببخش، ندا میاد 124,000 پیغمبر اومدن گفتن گناه نکن، گوش کردی؟ 14 معصوم گفتن گوش کردی؟ علما گفتن گوش کردی؟ میگم خدای چقدر این جملات آشناست. خدا میگه همون جملاتی که تو به بندهای من میگفتی. بر چی نمیبخشی؟ میگه من عفو نمی کنم که نگه دارم سر پل صراط جلوشو بگیرم. آفرین آفرین. یعنی نسبت به شیعه امیرالمومنین اینقدر بد دل. خب من خدا میخوام بذر محبتمو تو دل تو بکارم، گله گله سنگای کینه از اینو، بغض اونو، دشمنی اونو، عداوت اینو، من کجا بکارم بذر محبتمو؟ خدا رحمت بکنه مرحوم حاج آقا مشتبای تهرانی اعلی الله مقامه شریف، یکی از رفقا میگفت اولین بار که میخواستم مشرف بشم خانه خدا، نماز خدمتشون بودیم ظهر تو دفتر، نماز که تموم شد گفتم که حاج آقا دارم میرم مکه، بلند شدن برن همین ایستاده، گفتم حاج آقا دارم میرم حج، سفارشی دارین؟ حاج آقا برگشتن گفتن آقای فلانی، اولین بار که چشت به خانه خدا افتاد بگو خدایا هر کس، هر ظلمی، هر جفایی، هر کاری در حق من کرده، دیده و ندیده، شنیده و نشنیده، شناخته و نشناخته، همه رو بخشیدم، بیا تو هم از من بگذر. خب بگذرم تا بگذرن از من. هر کس کارش به من افتاد با یه تندی، با یه بدخلقی، حالا یه کسی چیزی گفته، همین که اومده حلالیت به طلب، اینی فهمیده اشتباه بودید، خب چی کار بکنی؟ نه باید بفهمه. این باید بفهمه من نمیدونم کجا ما چرا انقدر دنبال فهم بودن همگان هستیم، همه باید بفهمن. تش میشه همین وجود پرکینهی که احدی رو نمیبخشه. یه پیامبر میفهمن گروه خوب اونایی هستن که دیر عصبانی میشن زود میبخشن، وحشتناک اونایی هستن که زود عصبانی میشن و دیر میبخشن یا اصلا نمیبخشن. 55 با یکی قهره. نمیدونم یه اون با یکی قهریم که چه بشه. سومین آیه خداوند یه پله موضوع رو میبره بالاتر. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 207. در این آیه شریفه خداوند معامله با مؤمنی که جانشو میده رو ببینید تا کجا میبره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بعضی از مردم هستن که چی کار میکنن؟ اینا برای کسب رضای خدا نفسشون رو میفروشن به خدا. خدا این نفس من تو راضی باش. آیه دیگه مشخصه که در مورد وجود نورانی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و موضوع مربوط به شب لیلة المبیت. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه عده جونشون رو دادن که خدا راضی باشه. والله رؤوف بالعباد. خدا نسبت به بندگان رؤوفه. اینا جانشون رو دادن و جاش چی گرفتن؟ مرضات الله. رضای خدا رو. خب الان رضای خدا از جنت و این چیزای دیگه بالاتره، مثلا از غفران و فلان اینها. در سوره مبارکه توبه خداوند به این سوال جواب میده که چی بالاتره. در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 72. بعد از این که میگه خداوند به مؤمنین چی میده، وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، اون باغهایی که نهر از زیرش جاریه و اینها در اون خالدن، و مساکن طیبه فی جنات عدن، خانه های پاکیزه در جنات عدن که اون با خودش بحث دیگری است. همه اینا رو خدا میگه، میگه و رضوان من الله اکبر. اما رضایت خدا یه چیز دیگریه. آقا رضایت خدا یه چیز دیگری یعنی چی؟ یعنی خدا از ما راضی باشه. فهمی نداریم. یه مثال میگم برای تقریب به ذهن، این هیچ از باب تمثیل و تشابه، فقط برای که ذهن نزدیک بشه. فرض بفرمایید که به هر کدوم از شما بزرگواران گفتن آقا یه وقتی میدیم بیاید با مثلا آیت الله عظما بهجت رحمت الله علیه یک جلسه خصوصی به مدت نیم ساعت. از اون لحظه‌ای که شما وارد منزلشون میشی تا خارج میشی 30 دقیقه میتونی اینجا باشی. حالا تو راه رو چای گذاشتن، شیرینی گذاشتن، شربت گذاشتن، غذا گذاشتن فلان، بعد این طرف مثلا یک استخری است برای تفریح فلان. عاقل چیکار میکنه؟ با سرعت میره تو که از اون لحظه‌ای که وارد میشه اون محضر رو درک بکنه. الان اومدیم، ای شربت آب لیمو گلابم داره، یخم انداختین. خب اینو جای دیگه هم میشه پیدا کرد، اون عارف فرزانه رو نمیشه پیدا کرد. خیلی فاصله، فقط میخوام یه ذره ذهن نزدیک شه. رضای الهی مثل اینه که ما بریم و یه وقتی بگن اهل بیت مثلا یک نشستی دارن، جلسه ای دارن، بریم خدمت ابا عبدالله سلام الله علیه، نشستن در محضر اون حضرت و شنیدن کلام اون حضرت، ولی جاش بگن نه یه خونه ای در بهشت دارید، یک نهری هست، نمیدونم اونجا میوه هست، انواع خوراکی ها هست اینا. خدا میگه رضای من بالاتره. حالا رضوان من الله اکبر چی؟ خدا آگاهه. عرضمو در باب موضوع معامله با خدا با یکی دو تا مثال تمام بکنم و بعد اثر بحث رو بگم که روند بحثمون در شبهای آینده مشخص بشه. خب اونایی که با خدا معامله میکنن چی میشن؟ یه وقت میشه تحلیل کرد، روایاتی رو خوند که اگر کسی با خدا معامله بکنه چنین میشه، چنان میشه، خدا به او نمیدونم عزت میده، دنیا میده، آخره. یه موقع اینه که آقا نمیخواد اصلا تحلیل بکنیم، بریم یه نفر رو دو نفر رو که خدا بهشون نعمت داده و با معامله کردن رو بگیم، این راحت تره دیگه. یعنی به جای که بگیم این میشه این میشه، یه نمونه عینی نشون بدیم. دو تا نمونه رو عرض میکنن. با خدا معامله کردن، ببینید خدا با اونا چه کار کرد و چطور پاسخ اونها رو داد. یک، وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام که یه اشاره ای کردیم. خیلی عنوانوار داستان رو یه مرور کنیم. آیه شریفه 15، فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، رفتن و با هم اجتماع کردن که او رو در یه قسمتی از چاه قرار بدن. یعنی چاه که میره پایین یه بریدگی هایی داشت، اینو اونجا بذارن که نتونه بیاد بیرون. حضرت یوسف علیه السلام عرض کردم تو روایت هست که اینجا گفت من امیدم به شماها بود که این اتفاق افتاد. همینجا خدا میگه و اوحینا الی، ما همونجا به یوسف این وحی، وحی نبوی نیست چون اون موقع حضرت پیامبر نبودن، به او الهام کردیم. لتنبئنهم به امرهم هازا، یه روز اینا رو به این کاری که کردن ما آگاه میکنیم. و هم لا یشعرون، ولی اینا حالیشون نیست. حضرت رفت در مصر، در خانه عزیز مصر حرمت پیدا کرد، به او نگاه سوئی شد. و راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه، اون خانومی که حضرت در خانه او بود نسبت به او نظر سوئی پیدا کرد. و غلقت الابواب و قالت هیت لک، درها رو بست و حضرت رو به خودش فراخوند. قال معاذ الله، او به خدا پناه برد حضرت و از اون توطئه نجات پیدا کرد و فرمود انه لا یفلح الظالمون، خدا آدم ظالم رستگار نمی کنه. علیه او توطئه کرد زلیخا که چنین و چنان میکنن و در نهایت حضرت رو انداخت به زندان. در زندان، تا قبلش این عبارت رو هم عرض بکنم که بعضیا نمیدونم این توجیهات رو کجا میارن در مورد حضرت یوسف علیه السلام. این ور اون ور هی میگن بله حضرت در زندان بود از غیر خدا. تو همین آیه از خود قرآن استدلال بکنم، در مورد حضرت یوسف علیه السلام میگه انه من عبادنا المخلصین، او از مخلصین بود. این یک. دو، در قرآن شیطان میگه لأغوینهم اجمعین، همه رو من اغوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، من مخلصین رو نمیتونم اغوا بکنم. این دوتا مقدمه نتیجه شی میشه؟ یوسف مخلص بود، شیطان در مخلصین راه ندارد. نتیجه شیطان در یوسف سلام الله علیه راه ندارد. از این استدلال واضح تر بعد میبینیم یه کسی یک حالت عرفانی به خودش میگیره، یوسف از غیر خدا خواست و خدا او رو یک جوری هم میگه که انه خودش، یعنی این مقام رو درک کرده، مقام از غیر خدا چیزی نخواستن، پیغمبر خدا رو میاره پایین که پیام توحیدی بده. بچه‌م خود آیات قرآن سه آیه بعد میگه اونی که از زندان آزاد شده بود و دکر بعد امتن، یعنی اون فانساه و شیطان، شیطون از یاد اون هم حجره ای یا هم سلولیش برد، بعد یادش آورد. هی میگیم باز دو مرتبه یک کسی از راه میرسه، گردنی کج میکنه، حالت عرفانی میگیره، از غیر خدا نخواهید که یوسف از غیر خود. چرا پیغمبر مخلص خدا رو متهم به شرک میکنیم ما؟ اینجا دو مرتبه وقتی خانم های مصر دور حضرت رو گرفتن و گفتن که هر کسی هم به خودش دعوت میکرد، حضرت فرمود من این کار رو نمیکنم. و اینجا به خداوند میفرماید که خدایا رب سجن و احب و الیم ما یدعوننی الیه، من زندان برم بهتر از اینست که اینا میگن. باز این ورور شنیدم یه عده، بله اگر یوسف از خدا آزادی میخواست خداوند بو او گفت زندان. عزیزان آیه قبل تهدید میکنه زلیخا که لئن لم یفعل ما آمرو لیسجنن، اگر آن چیزی که من میگم رو انجام نده من زندانیش میکنم. حضرت بگو اگه بین زندان و این مونده من زندان برم بهتره. چه اصراریه یه حرفای ذوقی رو ما بچسبونیم به قرآن ولو خلاف شأن عصمت انبیاء باشه. در مورد انبیاء دیگه هم همجوری داریم حرفای عجیب و غریبی که بعضیا میزنن. حضرت یوسف علیه السلام اومد این مکر رو ورزیدن، جواب نداد، رفت زندان، از او درخواست تعبیر خواب کردن، خواب رو تعبیر کرد. حاکم گفتش که بعد از مدتی خوابی دید و گفت خواب منو تعبیر کنید، نتونستن داستانو میدونید، نیاز به توضیح نیست. اون فرد یادش اومد که مثلا در زندان اینجور شده، گفت آقا یه کسی از این خواب میتونه تعبیر بکنه. وقتی به حضرت یوسف گفتن بیا، گفت من نمیام بیرون، اول برید ببینید جریان اون زنا چی بوده، اعاده حسیت بشه. بعد اعاده حسیت میشه، حضرت میاد بیرون، حاکم به اون میگه تو بیا بشو همه کاره ما، تو در نزد ما لدینا مکین امین، جایگاه داریم، ما به تو اعتماد داریم و چنین و چنانی. حضرت جایگاه رو میپذیره، عزت پیدا میکنه، مردم مصر موحد میشن، برادران میان. چی کار میکنه حضرت؟ لا تثریب علیکم الیوم، اصلا برای چیزی بوده بین ما و شما. خب این که یک کسی در مقابل برادرهایی که 30 و خورده سال او رو در فراق پدرش قرار دادن، ما در تاریخ 5 تا بکا داریم یا کثیر البکا، یک حضرت آدم علیه السلام بعد هبوط، دو حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف، سه حضرت یوسف در فراق پدر، 4 صدیقه طاهره سلام الله، 5 امام سجاد علیه السلام. این 5 تا بکا اند در تاریخ، کثیر البکا اند. خب این کم لطفی رو کردید، او رو از پدر دور کردید، چقدر به حضرت یعقوب طعنه زدید که تو چنینی و چنانی. حضرت به اینها رسید، گفتن آره ما چنین چنان کردیم، گفت لا تسریب علیکم الیوم، تموم شده رفته. بعد جالبه میگه نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، میگه اون موقع که شیطان بین من و برادرام اینجوری، چرا خودتو مقدم کردی؟ تو که کاری نکردی که. نتیجه در آیه 90 خداوند قاعده معامله شو رک و راست میگه، میفهمد انهو من یتق و یصبر، تقوا بورزه و صبر کنه، فا ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر فرد محسن و اهل احسان رو ضایع نمی کنه. این پیام قرآنه. بعد کسی از من حلالیت میخواد میگم که سر پل استراحت خدمتون هستیم، ادبیات دین ما اینه، اصلا نذار بگه. تا میگه حلالت میگه آقا حلال طیب و طاهر، اگه قیافشو ندیدی نگاه نکن که ببینی آها به ذهن سپردم که بعدن. یا کسی اومده کنارشو آقا ما یه مثلا مطلبی از شما گفتیم، حلال و طیب و طاهر، ان شاء الله عاقبت بخیر شید، تمام برگردن شما یاره که قشنگ خجالت بکشه. این نگاه دینیه. قبلا عرض کردم در همین محفل یه کسی اومد پیش خواجه نصیرالدین طوسی، کاری داشت صحبت کرد، یه مرتبه یه موضوعی پیش اومد، یه کلام خیلی زشتی از دهنش خارج شد، یه حرف بدی زد. بعد با خودش گفت چه حرفی بود ما زدیم. خواجه نصیرم شنید. بعد چند لحظه خواجه نگاه کرد، دید این خیلی خجالت کشیده. طرف یکم بالا پایین کرد که چی بگم چی نگم، دیگه خواست شروع کنه به صحبت. تا گفت جناب خواجه، خواجه نصیر گفت بله. گفت جناب بله. تا آخر عمرش این هر وقت میره پیش خواجه نصیر، خواجه نصیر خودشو میزد به ثقل سامعه، یعنی گوشان ها بله، که این خجالت نکشه، فکر کنه اون روز خواجه نشدیده چی گفته. بعضی وقتا دیگه الان اینا رو تعریف میکنم امثال من، فهم کنیم افسانه است، انقدر بد اخلاقم من و انقدر بی اخلاقم که وقتی خوش اخلاقی یه آدم حسابی رو هم تعریف میکنم میگم مگه میشه همچی چیزی، آدم دیگه انقدر خوش اخلاق. نمونه دوم، وجود نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. معامله با خدا رو ببینید. امام باقر علیه السلام از کافی شریف جلد 1 صفحه 465 عرض میکنم. در روایتی میفهمن لما نظر النصر علی الحسین ابن علی حتی کان بین السماء والارض، خداوند نصرت رو بر ابا عبدالله نازل کرد، یعنی به او گفتش که میتونی پیروز بشی. ثم خیر النصر او لقاء الله، خدا او رو مخیر کرد که حسین جان میخوای نصرت بدم پیروز بشی و سپاه عمر اسد از پا در بیان، یا میخوای به لقاء الله برسی. فختار لقاء الله، حضرت لقاء الهی رو برگزید، والله برای ابا عبدالله که کار نداشت یه نگاهی به اون سپاه بکنه همه تبدیل به سنگ بشن. این نتیجهش چی شد؟ این تخییر این شد که پیامبر عزیزمون اینجور بفهمن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اگه لازم بشه تا شب دهم این حدیث امام صادق علیه السلام رو تکرار میکنم که حضرت میفرمایند موقع صلوات صداتون رو بلند کنید، چون صدای بلند در صلوات نفاق احتمالی رو از دل مؤمن میبره. برای ابا عبدالله یک صلوات خوب خط بفرمایید. پیامبر نازنین اون میفهمن ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتن، برای شهادت ابا عبدالله یه حرارتی هست. فی قلوب المؤمنی، در قلب هر مؤمنی، یکی از علامات ایمان همه شما سروران و عزیزان همین محبتی که در قلبتون هست. لا تبرد و ابدا، این مطلقا سرد نمیشه. شما نگاه کنید، هر سال محرم میایید، شب سوم روزه حضرت رقیه سلام الله علیها میکنه، شب چهارم روزه طفلان یا روزه یاران، شب پنجم حضرت عبدالله، شب مگه روزه فرقی میکنه؟ خب هر سال رقیه سلام الله علیها تو همون خرابه از خواب تو همون، چرا ما هر سال برای چیزی که هنوز نگفتن تا آخرشون میدونی چرا باز دوباره گریه میکنه؟ که همون حکایته، که چون این حرارت فرق میکنه با بقیه چیزا. معامله با خدا این شکلیه. نتیجه چی میشه؟ حکایت رو از علامه بحرالعلوم میخوام بگم، قبلش روند بحث شبهای بعد رو عرض کنم. اگر ما با خدا معامله بکنیم، خدا یه کاری تو شناخت ما میکنه، یه کاری تو گرایش ما، یه کاری تو رفتار ما. تأثیر معامله با خداوند در شناخت ما عبارت است از یقین. ما به یقین میرسیم. به چه معنا؟ انشاءالله اگر زنده بودیم شبهای بعد. دو، خداوند در میل و رغبت و گرایش ما چه تأثیری میذاره؟ این اگر زنده بودیم دیگه میره سالهای بعد. و سوم، تو رفتار ما چه تأثیری میذاره؟ اونی که با خدا معامله کرده چجوری میشناسه عالم رو؟ اونی که با خدا معامله کرده به چی میل و رغبت داره؟ سه، اونی که با خدا معامله کرده چجوری رفتار میکنه؟ ما امسال توفیق داشته باشیم فقط شناختشون میگیم که بحث یقینه، و این یقین در طول مسیر ما و در نهایت حیات ما چه تأثیری میذاره. انشالله که تو این شبها بتونیم همین بحث رو به سرانجام برسونیم. اگر زنده بودیم و توفیقی بود و حیاتی بود سالهای بعد، انشالله سراغ بحث گرایش و رفتار بریم. اگر نبودم که انشالله دعاگوی همدیگه باشیم. جناب علامه بحرالعلوم رحمت الله علیه میفرماید که من در مسیر سامرا بودم و شام میرفتم سامرا بر زیارت. در راه یه مطلبی به ذهن من خطور کرد و اون این بود که چرا جایگاه ابا عبدالله، اشک بر او، عزاداری او اینقدر بالاست. یعنی چرا خداوند اینقدر نسبت به ابا عبدالله نظر خاص داره نسبت به عزای او، عزاداران او و الاخر. تو همین فکر بودم برای خودم. چند لحظه بعد یه اسب سواری در کنار من قرار گرفت و به من گفتش که سلام کرد. گفتم علیکم السلام. گفت به چی فکر میکنی جناب بحرالعلوم؟ منم گفتم که اصلا فکر نکردم که اصلا بچه سوال میکنه. گفتم به این فکر میکنم که چرا خداوند برای ابا عبدالله این جایگاه و این مکانت رو در نظر گرفت و اینقدر او، عزای او، اشک بر او چرا اینقدر تفخیم شده؟ علامه بحرالعلوم میگه اون فرد به من گفتش که یه حکایتی براتون بگم آقای بحرالعلوم. یه پادشاهی رفت برای شکار و خیلی هم علاقه‌مند بود به شکار. یه آهوی رو تعقیب کرد. این آهو تیزپا بود، حرکت کرد و پادشاه از همراهانش جدا شد که این آهو رو شکار بکنه. اونم ادامه داد و اینم دنبالش نمی‌رسید. همراهان جا موندن و آهو فرار کرد. پادشاه وسط بیابون تشنه و گشنه. مقدار راه اومد، رسید به یه مثلا خیمه، راه هم گم کرده، یه چادری در میان بیابان. رفت جلو، دید یه خانم پیری با پسر جوونش اونجا. رفت جلو، گفت لباس شکارم داشت. اونم نفهمیدن این سلطان اون بالاخره مملکته. گفت من اومدم برای در بیابان و اینها، گم شدم، گشنه و تشنه. این پیرزن و پسرش یه بزی داشتن، فقط همه سرشون همین بود. مادر به پسرش گفت پسرم برو این بز رو بدوش، شیرش رو بیار که این مرد تشنه است بنوشه، خود بز رو هم سر ببر، گوشش رو کباب کن که مهمان داریم از او پذیرایی کنیم، گرسنه و تشنه. شیر رو دادن، من نوشیدم، یه جونی گرفتم، بعدم گوشت خوردم و تمام. شب حالا استراحت کردم یا نکردم، راه رو به من نشون دادن که از اینجا برو میرسی مثلا به شهر رو اینا. من برگشتم و رفتم در دربار و گروهی رو مأمور کردم که از این مسیر برید، این چادر رو پیدا کنید، این زن و فرزند رو بردارید بیارید. اینا رفتن اینا رو آوردن و حالا بندگان خدا اونم نمیدونن برای چی اومدن. وارد دربار شدن، رسیدن جلوی پادشاه، تازه فهمیدن به کی کمک کردن. پادشاه جریان اینا رو تعریف کرد و خیلی تشکر کرد، رو کرد به اون بزرگان، گفت خب من الان برای تشکر از این زن و فرزند چی کار باید بکنم؟ همراهان هم شروع کردن صحبت کردن. یکی گفت 100 سکه بده، 50 سکه بده. یکی گفت چون بز داشته 5 تا بز بده، 10 تا بز. پادشاه گفت نه دیگه، اینا هر چی داشتن دادن، یه بز داشتن، همونو هم شیرشو دادن هم سر بریدن و فلان اینا. من اگه بخوام حق و ادا بکنم باید همه چیمو بدم به همین زن و فرزند. که حالا اونا گفتن نه، مثلا ما هم چیزی نمیخوایم، وظیفه ما مهمان نوازی بوده و چنین و چنان. اون از سوار گفت جناب بحرالعلوم، ابا عبدالله الحسین علیه السلام هر چی داشت برای خدا داد، همه ثروتش، ثروت معنویش، خودش، علی اکبرش، ابوالفضلش، خانوادهش، همه رو آورد وسط میدون، هر چی داشت تقدیم خدا کرد. این که میبینی خداوند این جور برای او، برای عزادار او، برای گریه کن او، برای محب او شأن و جایگاه قائله، برای اینه که او هر چی داشت داد به خدا. علامه بحرالعلوم میفرماید که من به فکر فرو رفتم، دیدم خیلی حرف خوبی زد. چند لحظه فکر کردم، نگاه کردم، هر چی نگاه کردم از سوار خبری نبود. شب دوم این محفل و ما قاعدمون اینه که هر شب روزه همون شب رو بر اساس نظم دهه اول بخونیم، اما از روزه امشب یه گریزی بزنم به یه جای دیگری. جناب ابوذر تبعید شد به ربزه، گویا 90 سالش بود، پیرمرد نحیف. در ربزه در انتهای اون فقط دخترش در کنار او بود. با دخترش به صحرا رفتن چیزی برای خوردن پیدا بکنن. جناب ابوذر به حالت احتضار در اومد و به دخترش گفت دخترم من در حالت احتضار دارم قرار میگیرم. از سنگ‌های جایی درست کردن، ایشون سرش رو گذاشت اونجا. دختر گریهش گرفت، گفت پدر جان خب شما الان از دنیا میرید، تجهیز شما، غسل شما، کفنش و اینا رو. ایشون فرمود که یکی از گوسفندهایی که هست اینها رو ذبح کن، بپز، بشین سر همین جاده. یه عده‌ای میان به اونها این عبارت رو بگو که این ابوذر صحابه رسول الله که به دیدار خدا شتافته، به من برای تجهیز او کمک کنید. اونا میان کمکت. دختر میگه این کارو کردم، پدرم سرشو گذاشت، بعد لحظاتی دیدم چشماشو بست و جان به جاودانی تسلیم کرد. عبای او رو روش کشیدم، اومدم سر جاده نشستم. دیدم یه گروهی اومدن، بهشون گفتم مردم این پدرم ابوذره، حالا در میان اونها ابن مسعوده از صحابه خاص پیامبر عزیزمون. اینا اومدن و کار تجهیز پدر منو انجام دادن و او رو به خاک سپردن. خب وارد کربلا شدن، ابا عبدالله از اون کسایی که اونجا حاضر بودن سوال کردن که اسم این منطقه چیه؟ اونا اسامی متعددی گفتن. حضرت فرمودن اینجا اسم دیگری هم داره؟ یک کسی گفت بله، اسم اینجا کربلاست. حضرت فرمودن اعوذ بالله من الکرب والبلاء. بعد فرمودن که اینجا سرزمین حزن و اندوه هست، توقف کنید و حرکت نکنید، بار بکشایید و منزل کنید. به خدا سوگند اینجاست محل فرود آمدن ما و به خدا سوگند اینجاست جایگاه ریخته شدن خونهای ما و در اینجاست که زنان و دختران ما به اسارت گرفته میشن و اینجاست به خدا سوگند محل قبور ما و از اینجاست به خدا سوگند حشر و نشر ما که جدم رسول خدا این وعده را به من داده و خلافی در آن نیست. یا ابا عبدالله، شما فرمودید که اینجاست محل قبور ما، اما نفرمودید اینجا چجوری محل قبر شما میشه؟ پیکرهای مطهر رو زمین مونده، زنهای بنی اسد اومدن به شوهراشو گفتن اگه غیرت دارید برید این پیکرها رو دفن کنید، اگه شما غیرت ندارید ما بریم این پیکرها رو به خاک بسپاریم. هوا تاریک شد، اینا اومدن به صحرا. وقتی رسیدن بالا سر جنازه ها، خب جنازه ها رو نمیتونن بشناسن، مردها و زنهای بنی اسد حیرون وسط صحرا ایستادن. یه باری میگن دیدیم یک کسی سواره تو تاریکی داره به سمت ما میاد. اومد گفتیم آقا شما کی؟ گفت من همه این پیکرها رو میشناسم. شروع کرد دونه دونه اینها رو به خاک سپردن و روی هر قبر با دست مبارکش یه چیزی مینویسه، تا اینکه رسید بالا سر پیکر مطهر ابا عبدالله، صورت مبارکش رو چسبون به رگ. گفت ابتا مد دنیا فبعدو که مظلمه، دنیا بعد از تو تاریک شده، و عمل آخره فبه نور و چه که مشرقه، آخرت رو نورانی کردی با چهره مبارکت. وقتی که خاک ریخ روی پیکر مطهر ابا عبدالله، امام سجاد با دستشون اینجور نوشتن یا اهل العالم هازا قبر حسین ابن. هازا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه اجار. الا لعنت الله على القبور.